corazón.
صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز جمعه 26 مهر ماه برابر با 18 اکتبر. ما اینجا از رادیو فردا سعی میکنیم در 90 دقیقه آینده برای شمایی که در این روز تعطیل به جای خواب صبحانه با خبر رو انتخاب کردین، میزبان خوبی باشیم. قبل از هر چیز بریم سراغ یک روستا، روستای سنگک از توابع نوبران شهرستان ساوه. سلام و صبح بخیر ویژه به شما اهالی روستای سنگک. ابراز همدردی ما رو بپذیرین. زلزله‌ای که دیروز در این روستا رخ داد باعث شد 80% از خانه‌های این روستا ویران بشن. خبرگزاری‌های داخلی نوشتن که خوشبختانه زلزله 4.7 ریشتری روستای سنگک هیچ کشته‌ای نداشته و فقط یک نفر مجروح شده، اما بیشتر اهالی این روستا خونه‌هاشون رو از دست دادن که امیدواریم در این روزهای پاییزی و آغاز فصل سرما خیلی زود صاحب خونه‌های گرم و سقف امنی بشن. یک ساعت اول از این برنامه 90 دقیقه‌ای رو به صورت تصویری از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید ببینید و 30 دقیقه پایانی فقط صدای ما رو از طریق گیرنده‌های رادیویتون میشنوین. اما همکاران شب زنده‌دار این برنامه مراد ویسی سردبیر و تهیه کننده این برنامه است، مسئول اتاق خبر مهرداد میردامادی، کیان معنوی از تحریری ما رو همراهی میکنه، سام خاکزاد کارگردان فنی این برنامه است و من رضا ولی‌زاده تا آخر این برنامه در کنار شما خواهم بود. اول از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از مهرداد میردامادی، بعد از خبرها برنامه 30 دقیقه اول رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا خبرها با مهرداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر. روز پنجشنبه نقاط مختلف عراق شاهد حملات و بمبگذاری ها علیه شیعیان بود که دست کم 59 کشته بر جای گذاشت. در آخرین ساعات روز پنجشنبه مجموعاً 10 بمب در منطقه عمدتاً شیعه نشین شهرک صدر در بغداد منفجر شد که به مرگ 44 نفر انجامید. صبح پنجشنبه نیز یک بمبگذار انتحاری کامیون حامل مواد منفجره خود را در روستایی در استان نینوا در میان خانه‌های قوم شبک منفجر کرد و جان دست کم 15 نفر را گرفت. نیکولای ملاتنوف نماینده سازمان ملل در عراق با محکوم کردن این حملات خواستار اقدام فوری برای مقابله با خشونت‌ها شد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه خبر افشای هویت 10 نفر ایرانی که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند را تکذیب کرد. وزیر خارجه ترکیه این خبر را بی اساس خواند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده بود که ترکیه در اوایل سال 2012 هویت 10 نفر ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند در اختیار ایران گذاشته است. در ماه آوریل سال 2012 میلادی ایران از بازداشت 15 نفر در ارتباط با یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران خبر داد. معاون وزارت خارجه اسرائیل بدون تایید یا تکذیب این گزارش به رادیو این کشور گفت ترکیه در تصمیمی استراتژیک در پی دست گرفتن رهبری منطقه است و برای ایجاد این رهبری رویه‌ای ضد اسرائیلی اختیار کرده است. تلویزیون دولتی سوریه روز پنجشنبه از کشته شدن رئیس فرماندهی امنیت ارتش آن کشور در نبرد با مخالفان مسلح بشار اسد در دیرالزور خبر داد. بنابر این گزارش، ژنرال جامع جامع در آنچه که تلویزیون دولتی سوریه انجام مأموریت در دفاع از کشور و مردم خواند، کشته شده است. این گزارش به زمان و مکان دقیق کشته شدن این مقام عالی امنیتی سوریه اشاره‌ای نکرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، جامعه از جمله افسران ارشد امنیتی سوریه در لبنان بین سالهای 1976 تا 2005 میلادی بود است. سخنگوی اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، میگوید هنوز تاریخ مشخصی برای نشست بین‌المللی صلح موسوم به ژنو دو تعیین نشده است. این در حالی است که معاون نخست وزیر سوریه قدری جمیل روز پنجشنبه در مسکو اعلام کرد نشست بین‌المللی صلح برای پایان دادن به خشونت‌های این کشور که بیش از 30 ماه است جریان دارد، روزهای دوم و سوم آذر ماه برگزار خواهد شد. در همین ارتباط، جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز با اعلام اینکه موضع کشورش این است که هر کشور و گروهی که بیانیه ژنو را بپذیرد میتواند در نشست صلح شرکت کند، اظهار داشت ایران اگر این کار را بکند از شرکت در این نشست استقبال میکنیم. بیانیه ژنو خواستار استقرار حکومتی انتقالی به جای حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است که تهران حامی جدی آن به شمار میرود. و در آخر، خبری از ادوارد استودن، افشاگر اطلاعات امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، که میگوید هیچ سند محرمانه‌ای را به روسیه انتقال نداده است. آقای استودن که از روسیه پناهندگی یک ساله گرفته، در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده که تمام اسناد خود را به روزنامه نگاران تحویل داده است.
ممنونم. خبرها رو شنیدیم از مهرداد میردامادی که دوبار دیگه در طول این برنامه به ما خواهد پیوست. ما بریم و ببینیم که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی داریم. یک نماینده پیشین مجلس میگوید وزیر کشور که اختیارات آیت الله خامنه ای در نیروی انتظامی به او واگذار شده، با برگزاری نماز عید قربان از سوی اهل سنت موافقت کرده، اما نیروی انتظامی مانع این کار شده است. یک گزارش در این باره داریم. دولت حسن روحانی از دشواری پرداخت یارانه ها میگوید. آیا ممکن است پرداخت یارانه ها قطع شود؟ در گفتگوی اقتصادی امروز به سرنوشت یارانه ها در دولت 11 میپردازیم. امروز جمعه که روزنامه ها منتشر نمیشن، ماهنامه ها و هفته نامه های تازه منتشر شده رو مرور میکنیم. خبر میگیریم از جهان ورزش. پیام های تلفنی شما رو میشنویم و پیامک های شما رو هم میخونیم اگر برای ما پیامک بفرستیم. شماره های پیامک گیر رادیو فردا 2-0-420-733-595-555 و 2-07-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. در تهران اعلام شده که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، جانشین آیت الله خامنه‌ای در حوزه فرماندهی نیروی انتظامی شده است. اما همزمان جلال جلالی زاده، نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی، میگوید با وجود موافقت وزیر کشور، نیروی انتظامی مانع برگزاری نماز عید قربان از سوی اهل سنت شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
مسلمانان اهل سنت محروم از اقامه نماز جمعه، نماز عید فطر و عید قربان در پایتخت کشوری که مسئولانش آن را ام القرای دارالاسلام می‌خوانند. این عید قربان هم همین گونه بود. اگرچه اهل سنت همانند شیعیان روز چهارشنبه را عید قربان دانستند، اما جز شهرهایی که معمولاً اقامه نماز جمعه برای اهل تسنن آزاد است، در دیگر شهرها باز هم جلوه برگزاری نماز عید قربان گرفته شد، از جمله در تهران. احضار یکی از اعضای هیئت امنای نمازخانه ابلاغ شفاهی و بعد هم اعزام پلیس امنیت و استقرار در اطراف مکانهایی که برای اقامه نماز عید قربان در نظر گرفته شده بود. دو خانه در سعادت آباد و صادقیه تهران که اهل سنت آن را نمازخانه کرده اند. جلال جلالی زاده نماینده سنندج در دوره ششم مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه در رشته فقه مذهب شافعی در تهران یکی از کسانی است که برای اقامه نماز رفته بود.
دیدیم که چند تا ماشین پلیس رو به انتظام وایسادن و یک نفر مشغول فیلمبرداری از افراد و ماشینایی است که برای رفتن به نمازخونه به اونجا اومدن. بعدم پلیس امنیتی اعلام میکنه که گویا شب عید به متولیان بیامون صبحش میگه که حق ندارید نماز عید رو برگزار بکنید. در این حالی که گویا نماینده سنندج با وزیر کشور تلفنی صحبت میکنن و ایشون میگه که مشکلی نیست نماز عید رو برگزار بکنه، اما نمیدونم که در این بین چه کسی بوده که دستور داده که نباید نماز عید برگزار بشه.
اندکی پیشتر مولانا محمد حسن گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر در خطبه های نماز جمعه اش برگزاری نماز عید در سراسر ایران را حق مسلم اهل سنت دانسته بود. مولانا گرگیج گفت اینها فقط دو رکعت نماز می‌خوانند، با خود اسلحه حمل نمی‌کنند و قصد کودتا و انقلاب هم ندارند. به گفته امام جمعه اهل سنت آزاد شهر در سالهای گذشته حتی در یکی از شهرستانها فقط یک رکعت نماز خوانده شد و نیروی انتظامی جلو اقامه رکعت دوم و ادامه نماز را گرفت. از عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن میپرسیم ریشه های فکری این گونه برخوردها چیست و چه طیف و جریانی حقوق طبیعی و انسانی اهل سنت ایران را برای خود خطر میپندارد.
مصاحبه روز پنجشنبه آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ایشون از خطر وهابیت در ایران هشدار دادن و این نشون میده که بعضی از لایه‌های جمهوری اسلامی مسئله اهل سنت و حق و حقوق حتی قانونی اونها رو از یک دیدگاه امنیتی نگاه میکنن. به همین دلیل اهل سنت اجازه ندارن که در جاهای حتی خصوصی نماز عید رو برگزار کنن و این برمیگرده به تیغ دولبه تامگرایی مذهبی شیعه افراطی و نگاه امنیتی به کل مسائل اهل سنت و اقوام که بیشتر اونها اهل سنت هم هستن، مثل کردها، ترکمنها، بلوچا.
کمتر از یک هفته پیش علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی که به تازگی به عنوان دستیار ارشد حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی برگزیده شده در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت بسیاری از افرادی که مخالف هستند به اقلیت‌ها فرصت داده شود عقده و مشکل فرهنگی دارند. برخی هم نگران هستند و میگویند ممکن است وحدت ملی به مخاطره بیفتد. هرچه هست باید منتظر ماند و دید، حالا که وزیر کشور دولت حسن روحانی جانشین آیت الله خامنه ای در نیروی انتظامی هم شده و حالا که دولت جمهوری اسلامی ایران دستیار ارشد در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی دارد، از این پس برخوردها چگونه خواهد بود؟
علیرضا کرمانی گزارش میداد. اما اگه میخواییم بدونین در 24 ساعت گذشته روی تلفن پیامگیر رادیو فردا چه پیامهایی ضبط شده و کسایی که به ما زنگ زدن چه دغدغه هایی دارن، همراه ما بمونین و این بخش رو بشنوین.
درباره این شخصی که در بوجرود میخواهم دوباره اعلامش کنم که اعلام کرده بودم و معجزه شده است و خدا نجاتش داده است، از علما خواهشمندیم که این جریان را به قضات بگویند و این شخص را دیگر به مجازات اعدام نرسانند. این یک معجزه الهی است.
تن بود این فردی که اعدام شده و میخوان اعدامش کنند. ما قرآن کریمو میخونیم، بجز در جایی که مسلمان ها در جنگ هستن خداوند به بخشش مردم رو دعوت میکنه.
منتظرم ببینم این بنده خدایی که تونست از دست اسرائیل جون سالم به در ببره از دست قوه قضایی ایران هم میتونه.
حسینی هستم از شیراز. تیمور لنگ که به صفاکی و بیرحمی و قتل و غارت و چپاول معروف بود، در راه حمله به هندوستان با سپاه بسیار خشنی روبرو شد که بسیاری از لشکریانش حتی پسرش را به قتل رساندند. اما عاقبت تیمور پیروز شد و فرمانده مخالف را دستگیر کردند. تپه‌ای از هیزم درست کردند و فرمانده هندو را دست و پا بسته روی آن انداختند و آتش زدند. ناگهان ابر سیاهی از راه رسید، باران شروع شد و آتش خاموش کردید. تیمور دستور به آزادی مرد داد و گفت کشتن این یعنی ایستادن در برابر خدا و نادیده گرفتن فرمان اوست. اینها چگونه میخوان شخصی که یک بار اعدام شده و در سردخونه به اوش اومده دوباره میخوان اونو اعدام کنن؟ این اصلا خلاف شرعه، خلاف قانونه.
میخواستم دلگی کنم از این فقهای ایران، کسی که یک بار اعدامش کردن و خداوند نخواست اون بمیره. خداوند در قرآن کریم بیایی کسی از افراد شما رو کش خواستین قصاصش کنیم بهتر ببخشین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
پرداخت یارانه‌های نقدی همگانی ماه به ماه دشوارتر می‌شود. در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، به همین موضوع می‌پردازیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر.
متشکرم آقای ولی‌زاده. سلام می‌کنم به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای خاوند، منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران از جمله محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت بیش از پیش از دشواری پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی صحبت میکنه. آیا این امکان وجود داره که پرداخت یارانه های نقدی به دلیل کمبود منابع قطع بشن؟
پرداخت یارانه نقدی متوقف نمیشه به این دلیل ساده که هزینه چنین ابتکاری از لحاظ سیاسی بسیار سنگین هست. هیچ دولتی حاضر نمیشه چنین خطری رو بپذیره. در عوض تردیدی نیست که شکل پرداخت یارانه به صورتی که در حال حاضر میبینیم به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد. هدفمند کردن یارانه ها در اصل کاری بود لازم برای اصلاح قیمت ها، ولی انجام این کار لازم به بدترین شکل ممکن انجام گرفت و در ازای واقعی کردن قیمت ها دولت قبلی تصمیم گرفت به همه خانوارها یارانه نقدی بده. در واقع با این کار اصطلاح هدفمند کردن کاملا بی‌معنا شد، چون که وقتی یارانه همگانی باشه هدفمند بودن اون دیگه معنا نداره. به هر حال این بار سنگین به دوش بودجه افتاده و در حال حاضر آقای نوبخت سخنگوی دولت میگه هر ماه باید 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت بشه به 76 میلیون نفر جمعیت و تأمین منابع این پرداخت کاری هست بسیار دشوار، هم برای بودجه سال جاری و هم برای بستن بودجه سال 1393.
خب آقای خاوند، با توجه به این دشواری‌های موجود برای پرداخت یارانه‌های نقدی، دولت 11 منابع لازم برای این کار رو چطور می‌خواد تأمین بکنه؟
اگر دولت بخواد هر ماه 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی بپردازه، به گفته منابع رسمی با یک کسری در سطح 1000 میلیارد تومان در ماه برای این کار روبرو میشه. برای جبران این کسری یا باید از بودجه عمرانی برداشت بکنه، یا نرخ تبدیل دلار به ریال رو بالا ببره، یا به استقراض از بانک مرکزی رو بیاره، به اصطلاح پول چاپ بکنه، یا از صندوق توسعه ملی برداشت بکنه، و یا از پرداخت همگانی یارانه نقدی دست برداره و دست کم 3 دهک درآمدی بالا رو از دریافت یارانه نقدی محروم بکنه. به احتمال زیاد دولت ترکیبی از همه این گزینش ها رو به کار خواهد گرفت. البته در حال حاضر بیشتر تأکید میشه بر حذف یارانه دهک های بالا.
خب به نظرتون آیا به صورت دقیق میشه تشخیص داد چه خانوارهای نیازی به دریافت یارانه ندارند و اونها رو شناسایی کرد؟
در شرایط ایران این کاری هست خیلی سخت، با توجه به کمبود اطلاعات لازم برای شناسایی دقیق خانوارها از لحاظ درآمدی. ولی به هر حال همونطور که پیش بینی شده بود اقتصاد کشور دیگه تا به پرداخت یارانه نقدی همگانی رو نداره. مثلا گفته میشه 2/3 نمایندگان مجلس یارانه میگیرند. این وضعیت با هیچ منطقی نمیخونه و قابل دوام هم نیست. باید حداقل 3 دهک درآمدی حذف بشن.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. تا فردا، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما آقای ولی‌زاده.
امروز جمعه که روزنامه‌ها تعطیل هستن، میریم سراغ هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌هایی که به تازگی منتشر شدن. در بخش اول 2 تا ماهنامه رو بررسی می‌کنیم، در بخش دوم هم چند تا ماهنامه و هفته‌نامه رو. با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، درود به تو، خوش اومدی به صبحانه با خبر.
رضا ولی‌زاده، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب شهرام، این فرصت رو داریم در بخش اول 2 تا ماهنامه رو بررسی کنیم. یکی ماهنامه مهرنامه است که عکسی از هوشنگ ابتهاج شاعر ایرانی منتشر کرده و به نقل از او نوشته که هنوز سوسیالیستم. اگر ممکنه درباره هم این گفتگوی اختصاصی ماهنامه مهرنامه بیشتر برامون بگو و مطالب دیگه این ماهنامه.
بله، ماهنامه مهرنامه در این شماره که شماره 31مش هست، گفتگوی اختصاصی داره با آقای امیر هوشنگ ابتهاج یا ه الف سایه که شاعر ایرانی است. و آقای هوشنگ ابتهاج در این گفتگو که یکی از منحصر به فردترین گفتگوهایی است که ایشون انجام داده، شاید اولین گفتگوی مطبوعاتی هست که ایشون انجام داده، بحث‌های مختلفی رو مطرح کرده. یک یاد چون به مناسبت یادنامه محمد زهرایی این گفتگو صورت گرفته، خاطرات خودش رو با مدیر نشر کارنامه بیان کرده. علاوه بر این درباره مصائب سانسور در ایران، حافظ شاملو درباره مجموعه اشعار خودش به نام تاسیان که پیشتر منتشر شده بود صحبت کرده و همچنین دیوان حافظی که به تصحیح ایشون منتشر شده، رابطش با حزب توده، همچنین داستان زندانی شدن خودش پس از انقلاب رو هم شرح داده و البته نظراتش رو درباره آزادی عرفان و ترجمه شعر هم بیان کرده. گفتگوی مفصل و خواندنی هست. بخش دیگری از ماهنامه مهرنامه کارنامه پدر کارنامه است، آقای محمد زهرایی، بنیانگذار نشر کارنامه، که یک میزگرد هست با حضور آقای رضا رضایی، فرید مرادی و همچنین سهراب دریابندری. بخش های دیگری هم، پرونده های دیگری هم داره، مثل پرونده راست مدرن، پرونده آیت الله طالقانی، پرونده مجتهدان آزادی خواه، تجارت آزاد علیه تحریم آمریکا و پرونده بنیادگرایی بازار. یک بخش ویژه هم داره درباره مجله توفیق و ماجرای توقیف شدن این مجله در دوران پیش از انقلاب.
خب شهرام، بریم سراغ ماهنامه همشهری سرزمین من که مجله برای سفر و کشف دوباره ایران، که این شماره هم تصویری از بزرگان موسیقی ایران رو منتشر کرده که تصویری است که گویا تا بال منتشر نشده و یک تصویر قدیمی که با تیتر دلشدگان جهان از اونها یاد کرده.
بله، همشهری سرزمین من در شماره 49 خودش در بخش نگارخانه عکس‌هایی رو منتشر کرده با عنوان عکس‌های ردیف و این عکس‌ها متعلق هست به بزرگان موسیقی ایران در بین بیش از 100 سال پیش، کسانی که موسیقی ردیف و دستگاهی ایران رو سینه به سینه آموزش دادن، یاد گرفتن و به دیگران آموزش دادن تا به امروز رسیده. همشهری سرزمین من نوشته که این عکس‌ها پیشتر منتشر نشده بود. در بخش تاریخ همشهری سرزمین من گزارشی منتشر شده با عنوان نیاکان ما چطور درس می‌خواندن درباره تاریخچه آموزش در ایران هست. در بخش خلیج فارس دلفین‌های سرزمین من منتشر شده، گزارشی درباره دلفین‌های خلیج فارس. و در بخش سفرنامه آقای اصغر عبداللهی که هم از داستان نویسان و هم از فیلمنامه نویسان سرشناس هست در ایران، 8 سفرنامه خودش رو در ماهنامه همشهری سرزمین من با عنوان حیرانی نوشته که داستان سفر ایشون به گردنی حیران هست. و در بخش راهنمای سفر هم پیشنهادهای متفاوتی داده همشهری سرزمین من این بار به گردشگرانی که میخوان ایران رو بهتر بشناسن.
سپاسگزارم سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم دیگه چند تا ماهنامه و هفته نامه دیگر رو مرور میکنیم.
متشکرم.
اما برسیم به پیامک هایی که شما برای ما فرستادین. شنونده بدون ذکر نام نوشته وزیر امور خارجه روسیه خیلی زرنگ است. ایشان میگوید در هر صحبتی که قشنگ باشد از طرف مقامات ایران، آمریکا باید یک مورد تحریم را لغو کند، ولی نگفت هر عملی که مقامات ایران باید انجام دهند. خودش میگوید، خودش هم حرفش را تایید میکند. همراه دیگری میگه همه پنج قدرت و تحلیلگران برخورد و صحبت‌های آقای ظریف را قبول دارند. من یکی میگویم ایشان کلاغ را رنگ می‌کند و به نام بلبل می‌فروشد. در پیامک دیگری نوشته شده تا خانم اشتون وکیل پنج قدرت جهانیست، کار برنامه اتمی ایران تمام شدنی نیست. ایشان همیشه میگوید رضایت بخش بود، اما در پایان رضایت صفر است. پیامک های شما بود، اما به وقت صبحانه با خبر وقت ورزشه. سوت ورزش رو میزنیم و همراه میشیم با حبیب روشنزاده تا ببینیم تازه های ورزش چیه.
هفته 13 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با سه مسابقه آغاز شد که 10 گل به همراه داشت. مساوی 1-1 زوباهن با سبای قم در اصفهان که دو تیم را فعلا در رده های 12 و 10 قرار داده. در انزلی پیروزی به تیم بحرانزده ملوان لبخند زد و قوی سپید 2-1 گسترش فولاد تبریز را شکست داد. ملوان 13 و گسترش فولاد 6. و در اهواز استقلال خوزستان 3-2 از صد راه آهن گذشت تا جایگاه 7 را در جدول در اختیار گیرد. راه آهن 2 تا مانده به آخر، یعنی 14 است. 4 بازی از هفته 13 نیز امروز در برنامه است. مثل کرمان در خانه با سپاسی شیراز، سایپا در کرج مقابل سپاهان و تراکتورسازی تبریز پذیرای فولاد خوزستان که بسیاری آن را حساس ترین بازی هفته می دانند. فولاد خوزستان پیشاهنگ است و تراکتورسازی تبریز سوم. اما از دیدگاه علی دایی سرمربی پرسپولیس، دیدار سرخپوشا با داماش گیلان در تهران خیلی حساس است.
مطمئنا این بازی خیلی حساس هستش و تمام قدرت میخواییم که انشالله این بازی رو ببریم، به این سه امتیاز برسیم.
افشین ناظمی سرمربی تیم داماش گیلان هم دنبال یک بازی تماشاگر پسند است.
بازی با پرسپولیس همیشه انگیزه خاص خودشو داره. ما هم شرایط خیلی خوبی داریم. بچه همون از نظر آمادگی جسمانی از نظر روانی آماده هستن انشالله برای یه بازی خوب و تماشاگر پسند که مردم لذت ببرن بازی.
مسابقه دو تیم ساعت 18 در ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد. داماش گیلان فعلا در رده 11 جدول قرار دارد و سرخپوشا رده 5. بازی استقلال و نفت تهران هم فردا شنبه برگزار خواهد شد. تیم والیبال باشگاه کاله آمل نماینده ایران در جام باشگاه‌های جهان در برزیل امروز در سومین پیکار خود به مصاف نماینده والیبال آرژانتین می‌رود. تیم والیبال کاله آمل در دو بازی قبلی خود در گروه آ مقابل نمایندگان والیبال ایتالیا و ژاپن شکست خورده. امروز نماینده ایران حتی با پیروزی در مقابل حریف آرژانتینی به مربع پایانی جام باشگاه‌های جهان نخواهد رسید. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز پنجشنبه با انتشار جدول رده‌بندی ماهانه تیم‌های جهان سرگروه‌های جام جهانی 2014 برزیل را اعلام کرد. 8 کشور سرگروه عبارتند از برزیل، اسپانیا، آلمان، آرژانتین، کولومبیا، بلژیک، سوئیس و اوروگوئه. البته اگر اوروگوئه در بازی پلی‌آف بر اردن تیم پنجم آسیا پیروز شود. با توجه به اینکه در این رده‌بندی در میان تیم‌های آسیایی ایران بعد از ژاپن در مکان دوم ایستاده، احتمالاً در جام جهانی برزیل ایران با 2 تیم اروپایی و 1 تیم از منطقه آفریقا یا آمریکا همگروه خواهد شد. قرعه کشی جام جهانی 80 روز دیگر در برزیل برگزار می شود. و جام جهانی فوتبال برای نوجوانان روز گذشته با شرکت 24 کشور جهان در امارات متحده عربی آغاز شد. در بازی های روز پنجشنبه اوروگوئه با 7 گل زلاند نو را در هم کوبید. ایتالیا با 1 گل ساحل آج را پشت سر گذاشت و تیم ملی فوتبال نوجوانان برزیل 6-1 از صد اسلوواکی گذشت. امارات متحده عربی میزبان مسابقات هم بازی را به تیم نوجوانان هندوراس با نتیجه 1-2 واگذار کرد. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران که با آرژانتین، کانادا و اتریش همگروه است، فردا شنبه در نخستین پیکار به مسافه آرژانتین می رود.